درس کے ابتدائی بنان کو اسٹینڈ کیے جن میں ان سلسلے دروس کے مدت کوتاہی ہم عمر بیشتر نخواهد داشت مسائلی در زمینه فلسفه اسلامی و فلسفه مارکسیسم طرح بشه. من به نظرم رسید و به اون دوستانی که این پیشنهاد رو فیلم کردند هم گفتم که این عنوان عنوان خیلی بزرگی است و محتوای بسیار زیادی در داخل اون میتوان گنجوند و با این فرصت خیلی کوتاه حق این مسئله رو اصلا نمیتوان ادا کرد و از این لحاظ ناچاریم که تا حدی گزینش کنیم. من ترجیح دادم که فلسفه اسلامی رو فعلا طرح نکنیم مگر اینکه در مواردی اشارتی لازم باشه که به او انجام بدیم و اونچه که بیشتر مورد نظر ما هست در این دروس و در بارش سخن خواهیم گفت و در معرفی بیشتر او خواهیم کوشید عبارت خواهد بود از مبانی مکتب مارکسیسم و آراء خود پیشوایان این مکتب و احیانا بحث و انتقادی که میتوان در آن مورد داشت. همچنان که گفتم دریغ نیست وقتی که به نقد و بررسی میپردازیم خب ناگزیریم که اشاراتی هم به فلسفه اسلامی و آراء کسانی که به گونه دیگری فکر میکرده هم نیست بپردازیم. خب ما تدریجا باید وارد اصل بحث بشیم. این ها مقدماتی بود که لازم بود طی بشه. دوستان اگر زمنان در طول هفته یا هر وقت که فرصت دارن اینا رو نظر میکنن به جاست که اگر سوالی و مسئله هم پیش میاد برانگیخته میشه اینجا عنوان کنن، به خاطر اینکه به هر حال هر کسی از نوشته استنباط خواهد داشت و برای او به نحوی جلوه‌گر خواهد شد که ای بسا برای دیگری که میخونه اون نکات جلوه‌گر نشه و بنابراین عنوان کردنش گرچه که فرصت ما کوتاهه ولی امیدواریم که محصول رو بهتر و بیشتر بکنیم. ما ناگزیریم که به شکل کاملا انتخابی عمل کنیم و بعضی از مباحث مهم رو که تشخیص میدیم مهمترین مباحث هست و استخونبندی مطلب هست اونها رو عنوان کنیم و در بارش بحث کنیم و همه مطالب نخواهیم رسید طبعا و خیلیش رو هم احاله خواهیم کرد به خود دوستان که در درش مطالعه کنن. من سعی میکنم که اون چرا که خودم فکر میکنم که ستون فقرات این مکتب رو تشکیل میده اینجا توضیح بدم و بعد پس از این مرحله وارد مرحله نقادی البته خواهیم شد و توضیح خواهیم داد و بررسی خواهیم کرد که اون مطالب چه سخنانی دربارش میتوان گفت و ما چه نظری درباره اونا میتوانیم داشته باشیم، خصوصا از نظر اسلامی تکلیف اون آراء چیست. ما سعی میکنیم البته همه این مطالب کاملا مستدل باشیم. همه ما میدونیم که مارکسیسم یک مکتب نیست، یعنی قرض من از یک مکتب نیست، اگر بخوام صحیحش بکنیم این است که یک اندیشه واحد نیست بلکه یک بافت پیچیده است از اندیشه های بسیار متنوعی که در این مکتب وارد شده است و به دست آوردن این که کدوم یک از اون اندیشه ها اصلی و ابتکاری است و محبوب خود پیشوایان این مکتب و کدوم یکی از اون اندیشه ها وام کرده است از مکاتب دیگر یا پس از وام کردن در آنها تغییراتی رخ داده نکته خیلی حساسی است و در موارد بسیار مهم هم هست برای تمیز و تفکیک اندیشه ها از یکدیگر و برای داوری های بعدی که ما خواهیم کرد. در مارکسیسم ما فلسفه تاریخ داریم، یه منطق خاصی داریم به نام منطق دیالکتیک، جامعه شناسی خاصی در اونجا وجود داره، علم اقتصاد خاصی در اونجا وجود داره و یک زیربنای فلسفی خاصی هم در اونجا وجود داره که عبارت است از زیربنای ماتریالیسم. بنابراین به طور عمده ما با جامعه شناسی خاصی، با اقتصاد خاصی، با زیربنای فلسفی خاصی که ماتریالیسم باشه و با نوعی تاریخ مخصوص روبرو هستیم و از این مجموعه نوعی انسان شناسی هم نتیجه شده است که همه اینها بر روی هم مجموعه بافت این مکتب را تشکیل می ده. اغلب اینها را از مکاتب پیش از مارکس وام شده است و مارکس مدیون بسیاری از فیلسوفان و جامعه شناسا و اقتصاددانها و مورخین قبل از خود اوست. ما در فکر درباره بسیاری از همون آرا رو پیش از مارکس هم سخنانی داریم، ولی ترجیح میدیم که ابتداعا درباره اون چه که اختصاصا مربوط به این مکتب است سخن بگیم. همه ما میدونیم که مارکس گروهدان بود و در یک روزنامه آلمانی کار میکرد پس از اینکه فارغ التحصیل شد و زمینه کار کردن در این روزنامه بود که یک نزاعی برانگیخته شد بین یکی از مقامات مسئول کشور و مسائلی در مورد مالکیت زمینهای جنگلی و بعضی از دوستی هایی که در کشور صورت گرفته بود. مکتب هایی که شبه سوسیالیسم بود و در اون روزگار در فرانسه رایج بود پیروان زیادی در آلمان هم داشت، همون مکاتبی که بعدها از طرف مارکس و انگلز تحت عنوان سوسیالیسم تخیلی نامیده شدن، ولی ریشه های این تفکر در اون روزگار ما در نیمه اول قرن 19 میمنان وجود داشت. مبلغین زیادی برای این مکتب در سراسر اروپا پراکنده شده بودند و این مبلغین هم از ناحیه مقامات مذهبی و هم از ناحیه مقامات کشوری هر دو تحت تعقیب بودند. مارکس نقدی و توضیحی در رابطه با اون نزاعی که در اون روزنامه بود نوشت و منتشر کرد، اما وقتی که با یک نقاد فرانسوی روبرو شد بلافاصله دریافت که سخنان او خامتر از اون بوده است که بتوان او رو یک نقد جدی و قابل عرضه محسوب کرد. نوشته خود روز روزنامه به دنبال اون منازعات تعطیل شد و مارکس کنار کشید و فرصت زیادی یافت برای مطالعه و برای بالا بردن دانش اقتصادی و جامعه شناسی خودش و اول کتابی که در این فرصت مطالعه کرد عبارت بود از کتاب فلسفه حقوق از هگل. این نزدیکترین کتابی بود به رشته اصلی و تخصصی خود مارکس و در این حال دلایل اجتماعی خاص هم داشت، به خاطر اینکه هگل فیلسوف پیروز و مسلطی بود در تمام جامعه آلمان و اروپا در آن روزگار و کمتر کسی میتوانست به طور جدی به فلسفه بپردازد و هگل رو نادیده بگیرد. از این لحاظ مارکس مجبور بود برای شناخت تفکر روزگار خودش از مارکس از هگل آغاز کند. تدریجا دانش جامعه شناسی و اقتصاد و تاریخی مارکس هم بالا رفت. این طبیعی بود برای اینکه هگل یک فیلسوف سیستم ساز و یکی از اون چیزهای همین سیستم سازی که بعداً دوباره مورد نقد انگلس و مارکس قرار گرفت که نمی‌باید و نمی‌توان یک نظام بزرگ برای همه آفرینش ساخت، باید علمی بود، باید قانع بود و باید به بخش‌های خاصی دست زد و هوس تسلط بر همه چیز را نداشت. در این که این فیلسوفان چقدر به این اندیشه خودشون وفادار موندند و آیا بعداً خود اینها همین دل به سیستم سازان در آمدن یا نه، سخن است که بعداً باید به ذکرش بپردازیم. در دست کم هر کس ابتداعاً با فلسفه پرتونترا و هگلی رو ببینی شد، ناگزیر بود که در دامن یک فلسفه تاریخی خروشانی بیفته و خود به خود اندیشه تاریخی و بنا کردن همه چیز بر خیالان تاریخ در ذهن اون بسوخ بکنه. و چنین بود که ماست تدریجاً به دامن تاریخ هم کشیده شد. نوشته‌هایی که ماست در این دوره از عمر خودش تا سالها بعد مطالعه کرده است بسیار متنوع است و در موارد الحد حیرت انگیزه. شما وقتی که آثار دوران پختگی مارکس رو میبینید، وقتی که کاپیتال رو نگاه میکنید و بعضی دیگر از آثار او رو، حکایت از وسعت و تنوع بسیار زیاد مطالعات او میکنید. به ادبیات زمان خودش بسیار وقوف داشت، به نوشته های مورخین قبل از خودش، اقتصاددان های قبل از خودش، حتی رساله های بسیار کوچکی که کسانی نوشته بودند و به صورت کتاب های مشهور و رسمی نبود ولی مربوط به کار او میشد، همه اینها رو فرا آورده بود و خونده بود، نقد کرده بود. مخصوصا حواشی کتاب کاپیتال رو، پاورقی هاش را اگر شما ببینید، یک مجموعه قمیل از اشاراتی که به آراء و آثار دیگران کرده است. این حکایت از این میکنیم که از وقتی که مارکس عزم خودش رو جنس میکرد برای اینکه به دقت و به وسعت و با علم از اندیشه های دیگران با خبر بشه و از اون پس اگر سخن میگه سخن سست و خامی نباشه، ناگزیر شد که با همت و توانایی کافی به این کار بپردازه و پرداخت. یک رشته از تفکری که وارد اندیشه مارکسیسم شده است تفکر هگلی است. در این هیچ تردیدی نیست. در این که دامنه این نفوذ و این تأثیر تا کجاست و عمقش تا کجاست سخن بسیار میتوان گفت، ولی در اصل بودن چنین تأثیری و چنین نفوذی ما کمترین تردیدی نداریم. خود مارکس به منزله یک موردی که تصریح به آن شده است در مقدمه کاپیتال میگه که من روش دیالکتیک هگلی رو برگرفتم اما پوسته اون رو به دور انداختم و اون هسته معقول اوست که من برگزیدم و به کار میبرم. در این که هسته معقول روش مارکسی چیست، روش هگلی چیست که مارکس برگزیده، سخنی است. ولی در این که چنین وام کردنی و اخذ کردنی موجود بوده است، در این شکی نیست. هگل مسائل بسیار رو به مارکس آموخت. اولا در این که همه چیزی رو ما از دریچه تاریخ ببینیم، اولین آموزش هگل بود به مارکس. این که جهان در جریان است، این که هستی تاریخ مند است، باید از چشم زمان به عالم نگر کرد، نباید به چشم ثبات به جهان نگریست. اجتماعات رو باید یک موجودات متحرکی در نظر گرفت. تاریخ رو باید یک هویتی در نظر گرفت که در حال رشد و بالندگی است، مثل این طفلی است که داره بزرگ میشه. این اندیشه است که 100% مارکس از مکتب هگل وام کرده است و یکی از اصلی ترین پایه های مکتب مارکسیسم. ولی فقط این اندیشه نبود. همونطوری که گفتم هگل سیستم ساز بود، درباره همه چیز سخن گفته بود، درباره کمیت، درباره کیفیت، درباره تاریخ، درباره کار، درباره کارگر، درباره برگزاری، درباره دولت، درباره قدرت، درباره تفسیر تاریخ گذشته، درباره الکتریسته، درباره آهنربا، درباره سیارات، تمام این مسائل اون هم به تفصیل در آثار مارکس هست، در آثار هگل هست. وقتی که شما با چنین مجموعه روبرو میشید و با دلبستگی اون رو میخونید و فلسفه مسلط روزگار شما هم هست و با کسانی دائما دمخورید و دمسازید که اونها همین اندیشه ها و اقوال رو برای شما بازگو میکنن، تردیدی نیست که در شما هم این فکر ترتیب بود که مارکس در باره دولت هم فکر کرد، در باره کار هم فکر کرد، اینا همه اون چیزایی بود که هگل هم راجع بهش فکر کرد. البته به نتایج 100% مخالف اندیشه استاد رسید. یعنی اون چی که ما در مورد هگل میتوانیم بگوییم که دولت رو به منزله خدا میدونست، به منزله هستیست که به آخرین مرحله نهایی پیشرفت و آزادی خودش رسیده و بر مسند دولت، یعنی بر مسند الوهیت زمان خودش نشسته و هستی بخش و شخصیت بخش به افراد است. این رو اگر هگل میگه، مارکس درست عکس این رو میگه. دولت رو چیزی میداند که مالک عالی مسلم انسان هاست. به عکس اون چی که هگل میگفت شخصیت بخش است، او میگفت قلب شخصیت میکنه از انسان ها. اون چی که در مورد کار، اون آثار معنوی که هگل برای کار نسبت به کارگر برمیشمرد، همه اونها به دست مارکس چهره دیگری گرفته است و کار در نظام غیر سوسیالیستی به منزله عامل آلیانسیون برای کارگر در نظر گرفته شده است. دیالکتیکی که همه میدانیم که هگل به یه شکل خاصی واضع او بود، حتی آرایی که در زمینه تبدیل کمیت به کیفیت داشت، اینها به تفکر مارکس وارد شد. اون هسته معقول اندیشه هگلی وارد اندیشه مارکس شد و به این تبدیل است که شما میبینید مارکس گاهی در حواشی کاپیتال اشاره میکند، گرچه که رسمن و مستقلن به اونها نمیپردازه، ولی وقتی سخنی رو اظهار میکنه، وقتی که توضیح میدهد که چگونه پول وقتی به حد معینی میرسد تبدیل به سرمایه میشود، اونجا یک اشارت کوتاهی میکند که این مبتنی و موافق است با همون نظریه هگل که میگوید تبدیلی داریم و گذری داریم از کمیت به کیفیت و پس از رسیدن به حد معینی از کمیت جهشی صورت میگیرد و کیفیت نوینی حادث میشود. به یکی از مصادیقش همین جهشی است که پول از ما قبل سرمایه بودن به سرمایه بودن میکنه. اینها من حیث المجموع تأثیراتی است که اندیشه هگلی بر روی مارکس گذاشته است. اونجا که بیش از هر چیزی تأثیر معکوس این اندیشه بر مارکس هویداست، اونجا است که مارکس ماتریالیزم رو به جای ایدئالیزم هگلی می نشاند. این الفاظ ده ها معنا پیدا کرده است در تاریخ فلسفه و ما هم بسر آن نیستیم که همه اون معانی رو اینجا اظهار بکنیم، ولی دست کم میتونیم بگیم که اندیشه ایدئالیزم هگلی عبارت بود از این که جهان خارج از جنس فکر است. هگل منکر وجود دنیای خارج نبود، ولی میگفت دنیای خارج بافتش و ساختمانش اندیشه است. اندیشه است که مجسم شده است در عالم خارج، اندیشه خداوند است که رها شده است در عالم، فکری است از متفکری، منتها فکر تحقق یافته در خارج، و این فکر است که تدریجا مثل توماری باز می شود و هر مرحله از مراحل تاریخ عبارت است از مرحله از مراحل تفکر خداوند. این رو ایدئالیسم هگلی می نامی. در برابر این مارکس اندیشید که اون چه که در عالم خارج وجود دارد تفکر نیست، بلکه خود موجودات مادی هستند. ماتریالیسم مارکسی یک مفهوم بسیار خاصی در فلسفه رو اشغال میکنه. ما نمیگیم که مارکس خدا پرست بود. مارکس هیچ جا به خودش این زحمت رو نداده بود که خدا رو اثبات کنه یا نفی کنه. البته معتقد نبود به وجود خداوند و داشتن خدا رو موجب آلیناسیون و از خود بیگانگی میدونست، ولی مارکس هیچ جا به خودش این زحمت رو نداده بود که خداوند رو نفی کند یا اثبات کند. تردیدی نیست در این که مارکس خدا پرست نبود و اندیشه های مذهبی رو افیون جامعه میدونست و خداوند رو و اعتقاد به او رو مایه آلیناسیون و از خود بیگانگی بشر میدونست. ولی در این حال ماتریالیزمی که او عنوان میکرد یک ماتریالیزم فلسفی به معنای این که از راه فلسفی بخواد اثبات کند که همه چیز مادی است، چنین چیزی نبود. ماتریالیزم او عبارت بود از این که ماده، وجود مادی، کار مادی و وضع معیشت مادی است که در تفکر مؤثر است، همین و نه بیش. این رو ما باید برای تأکید کنیم، به خاطر این که گرچه که فیلسوفان دیگری آمدند و مارکسیسم رو به الحاد متهم کردند و چنین هم هست و مارکسیسم ملحد است به معنای این که بی خداست، ولی باید دید که این بی خدایی چگونه بی خدایی است. بی خدایی است که در درجه اول اخلاقی است، یعنی بی خدایی که از این جمشه میگیرد که اگر خدا رو وارد جامعه کنیم، وارد ضمیر انسان کنیم، انسان انسان نخواهد ماند، بلکه موجودی مسخ شده و از خود بیگانه شده خواهد ماند. مارکس میگفت که نفی مذهب هم مذهب است. اگر ما بخوایم بشینیم استدلال کنیم که مذهب دروغه، مذهب باطله، مذهب مزخرفه، خودمونم در گیره یک اندیشه مذهبی افتاده ایم. ما باید مذهب رو محو کنیم، منتها محو کردن او به طریق استدلال منطقی نیست، بلکه با پیدا کردن ریشه هاییست که اون ریشه ها باعث شدند که تفکر خدا پرستی و خداگرایی در مردم بیدار شود. از این لحاظ وقتی که میگیم ماتریالیسم مارکسی در برابر ایدئالیسم هگلی قرار میگیره، باید به خوبی دریافت که این چگونه ماتریالیسم است. ماتریالیسم است به معنای این که معیشت انسانها مقدم است بر تفکر آنها و نه تفکر مقدم بر معیشت، اونطوری که در آراء هگل بود. اینها من حیث المجموع ورود اندیشه های هگلیست به طور مختصر در آراء مارکس و مکتب اون که ما پس از این فرصت بیشتری خواهیم داشت که شرح بیشتری بکنیم. من فقط دارم الان رودخانه هایی رو که به این دریاچه ریخته اند توصیف کنم و نشان بدهم که هر کدام از چه راهی، چگونه و با خود چه چیزهایی رو آوردن. در مرتبه دوم آراء یک فیلسوف آلمانی بود به نام فیرباخ. لودویگ فیرباخ یکی از فیلسوفان است که حلقه واسط بین هگل است و مارکسیسم. از شما کسانی که با اندیشه‌های جامعه شناسی و مخصوصا تاریخ تفکر مذهبی و نقد مذهبی آشنا هستند به خوبی می‌دانند که فیرباخ یک مقام مهمی رو در اینجا اشغال می‌کنه. فیرباخ از شاگردان و از دوستان هگل بود، اما از اولین کسانی بود که علیه هگل برخاست و در این برخاستن و قیام علیه هگل خصوصا اندیشه خدا و اندیشه مذهب رو مورد نقادی بسیار شدید قرار داد. مهمترین نوشته‌ای که از فیرباخ به جا مونده همون کتابی است تحت نام گوهر مسیحیت یا ماهیت مسیحیت، The Essence of Christianity. این کتاب در زمان خودش هیاهوی بسیاری برانگیخت، موافق و مخالف بسیاری یافت و به نوشته انگلز تا مدتی مارکس، انگلز و بسیاری کسان دیگر فیرباخی شدند. این کتاب یک کتابی است که اولا نوشته شده، نثر بسیار نثر زیبا و هنرمندانه است و بسیار گزنده. در برابر متن نثر هگل که نثر سرد و بیرونی است. این نکته خیلی جالب توجه است که یکی از قیام‌هایی که گویی این پیشوایان و شاگردانی که علیه هگل کردند، از مصادیقش قیام علیه سبک نگارش و سبک تفکر او بود. نگارش هگلی نگارش بسیار بیروح و سردی است همونطور که گفتم، ولی نوشته های فیرباخ نوشته بسیار نیشداری است. نوشته های مارکس بسیار نیشدار است، خیلی گزنده است. علل خصوص گفتم که مارکس به دلیل اینکه آشنایی زیادی با ادبیات زمان خودش داشت و با مذهب مسیحیت و یهودیت هر دو، چون خودش یهودی بود هم بود، به خوبی از تمثیل ها و داستان ها و اشارات و افسانه ها و حکایات و روایاتی که در این مذاهب بود بهره جویی میکنه و در جملات او در موارد بسیاری اگر انسان با اون مکاتب و مذاهب با اون نوشته ها و رمان های زمان او آشنا نباشه اشارات او رو در نخواهد یافت. فویرباخ خودش یک چنین آدمی است. کتاب گوهر مسیحیت، گوهر این کتاب عبارت از این است که ایشون تفکر مذهبی رو از راه روانشناسی نقد میکنه و جمله اصلی که ما تمام محتوای کتاب رو در اون میتوانیم بگنجانیم این است که میگه تئولوژی همان آنتروپولوژی است، خداشناسی همان انسانشناسی است، منتها کسانی انسانیت را فرافکنه کردند، به بیرون افکندند و این انسانیت بیرون افکنده شده و در خارج تجسم یافته و در برادر نهاده نام خداوند رو به خود گرفته است. بنابراین انسانها در خداپرستی انسان پرستی می کنند، خودشون رو می پرستند، منتها خود توانایی را. انسانها هر کنون که به تنهایی به خودشون نظر می کنند یک موجود ضعیفند، اما مجموع انسانیت قوی است. وقتی که به خودش هر کسی نظر میکنه موجودی است جاهل و از نظر علمی بسیار محدود، ولی مجموع انسانیت خصوصا در تمام پهنه تاریخ یک موجود عالم و توانایی خواهد بود. از این نظر ما وقتی خدا رو میپرستیم نوع انسان را میپرستیم. همه اون چه صفاتی که ما به خداوند نسبت میدهیم همون صفاتی است که ما آرزو داریم که داشته باشیم و نداریم. اون میگفت در خداشناسی موضوع و محمول جای خودشون رو عوض کردن. وقتی میگیم خدا عالم است معناش این است که عالم خداست، وقتی که میگیم خدا تواناست معناش این است که توانا خداست. این منطق فویرباخ بود در این کتاب. می گفت انسان ها کسی را نمی پرستند که اون کس تواناست یا داناست، بلکه دانایی را می پرستند، توانایی را می پرستند. خدا را به خاطر خدا بودن نمی پرستند، خدا را به خاطر دانا و توانا بودن می پرستند. پس دانایی خداست، توانایی خداست. این دانایی و توانایی این صفات هست که مورد پرستش واقع می شود. این صفات در کجا یافت می شود؟ به گمان فویرباخ در مجموعه انسانیت. همه انسان ها روی هم رفته دانان، ولی من نادانم به تنهایی. همه انسان ها روی هم رفته توانان، ولی من ناتوانم به تنهایی. پس منی که اشتیاق دانا شدن دارم، منی که اشتیاق توانا شدن دارم، باید بپیوندم به این جمع انسانیت در سراسر تاریخ تا دانا بشوم و توانا بشوم. نمیپیوندم اما این مجموعه انسانیت مجسم شده در خارج رو نام خدا به او میدهم و بعد این خدا رو میپرستم. اون اندیشه‌ای که در مارکسیسم هست و خیلی هم بر او تاکید میشود که همه چیز در راه خلق، همه چیز با پیوستن به خلق حل می شود، من نمیخوام جنبه مثبت این قضیه رو فعلا طرح کنم، ولی یکی از وجوهی که این مسئله داره و اغلب گویندگانش هم از او غافلن عبارت است از همین اندیشه فویرباخی که همه صفاتی که ما به خداوند نسبت می دهیم همون صفاتی است که به مجموعه خلائق نسبت داده می شود. بنابراین پیوستن به این مجموعه خلق پیوستن به خداست. ما وقتی کسی نمی پیوندد در عالم پندار خودش موجودی را توهم می کنه و تجسم می کنه و به او نام خدا می ده و خودش را عبد او و پرستنده او می کنه. پس خداپرستی انسان پرستی است، خداشناسی انسان شناسی است. کافی است که ما به انسانی معرفی کنیم که تو کیستی،
هم نوعان تو کیستند، مجموعه تاریخ بشری چیست، مجموعه توانایی ها و دانایی های نوع بشر کدام است، تا بداند و بفهمد که اون چرا که قبلا به نام خدا برمی گرفته همین هم نوعان او هستند. پس خدا عامل آلیانسیون انسان هاست، عامل سلب شخصیت از انسان هاست. انسان ها نه در پیوستن به خدا شخصیت میابند، بلکه شخصیت خود رو گم میکنند. در پیوستن به مجموعه بشری است که ما شخصیت میابیم، تعیین هویت برای ما میشود. پس خداپرستی آلیناسیون است، از خود بیگانگی است. این تعلیم فیورباخ است. گفتم که مارکس و انگلس میگفتند تا مدتی ما همه فیورباخی شدیم، کاملا برای ما قابل قبول بود. خدایی که ما تصور کرده بودیم چیزی غیر از اون نبود که فویرباخ می آموخت. ولی رفته رفته این اندیشه عوض شد در مارکسیسم. باز هم بگم که اینا همه اثر اشارت هست. ما اینجا طرح می کنیم، اون رودهای رو داریم توضیح می دیم که ریختن به این دریاچه مارکسیسم. مارکس تدریجا یک سوال براش پیش اومد که اگر به این ترتیب آمدی و دفع توهم کردی و گفتی که این وهم بوده است که خدا را آفریده، فردا وهم دیگری جایگزین او خواهد شد و مردم با یک توهم دیگری، یک خدای دیگری برخواهند گزید. علاج درد این نیست که بنشینیم و به طریق فکری و استدلالی راه خطا و موهوم بودن اندیشه خدا را نشان بدیم، بلکه راه این است که شرایطی را در خارج فراهم کنیم که اون شرایط خود به خود زمینه پیدایش چنین توهماتی رو از اصل بزداید. همونطوری که ابتداعا گفتم، نفی خدا در اندیشه مارکسیسم یک نفی فلسفی نیست، یک نفی جامعه شناسانه روان شناسانه است. بحث بر سر این نیست که خدا راست یا دروغ، بحث بر سر این است که خدا یک پندار است. اما کافی نیست که ما به مردم بگوییم این پندار است، چون فردا پندار دیگر جایگزین او خواهد شد. همین این میکروب از راه دیگری داخل خواهد شد. باید راه نفوذ رو ببندیم، باید شرایط رو چنون کنیم تا آلیناسیون رو به طور کلی نهر کند. و در رأس تمام اونها البته آلیناسیون مذهبی، این تعلیم لنین بود، تعلیم مارکس بود که در رأس تمام انتقادها انتقاد از مذهب قرار داد. این بزرگترین تریاکیست که در جامعه میتواند باشد، برای اینکه خود انسانها رو به خودشون معکوس نشان میدهد. این تصویریست که تمثیلیست که مارکس کرده است، که همونطور که تصاویر اشیا در چشم ما معکوس میافتد، ما از ایدئولوژی ها چنین تصوری داریم، تصویر معکوس در ذهن ما انداختند. این خدا نیست که ما او رو میپرستیم، این ما هستیم که خودمون رو داریم میپرستیم و بعد به او نام خدا دادیم. اندیشه فویرباخی هم یکی از اندیشه های قوی و مؤثری بود که به پیدایش تفکر مارکسیسم کمک کرد. سایر اندیشه ها میدونیم که باز پیش از مارکس خصوصا در فرانسه یک مکتب قوی سوسیالیستی به وجود آمده بود، همونی که سن سیمون فیلسوف و جامعه شناس و اقتصاددان فرانسوی از عهده‌داران آن بود. در انگلستان یک نفر دیگری بود به نام اوین. در فرانسه باز کسی دیگری بعدها آمد به نام پرودون. اینا البته بعدن همشون مورد تقبیح و تخطئه مارکس قرار گرفتن و همچنان که گفتم سوسیالیسمشون به نام سوسیالیسم تخیلی و رویایی و یوتوپیان ملقب شد. ولی شکی نیست در این که در شکل گرفتن افکار مارکس اینها مؤثر بودن. مارکس خودش عضو یک انجمن ادبی بود در شهر خودش در آلمان و کسی در این انجمن ادبی شرکت میکرد به نام آقای گال، که این شخص از پیروان و از مبلغین آراء سن سیمون بود و حتی یک کتابی جزوه کوچکی منتشر کرده بود در همون ایام در آلمان تحت عنوان طبقات ممتاز و طبقات کارگر. این نوشته ها از چشم مارس گذشته بود در جوانی حتی قبل از سن 26 سالگی و او به خوبی آشنا بود با افکار سن سیمون. حتی رواج این افکار به اندازه‌ای بود که یکی از بزرگان مذهبی اون شهری که مارس در او زندگی میکرد مجبور شده بود که هشداری بدهد به مردم درباره اون کفر نوینی که در اونجا داشت شروع میاد، یعنی همون اندیشه های سن سیمونی. در اندیشه های سن سیمون همه ما میدونیم این نظر کاملا با قوت تمام و با صراحت تمام بیان شده است که مالکیت زیر بنای همه چیز است. بنابراین در این که اقتصاد زیر بناست، مالکیت مولد روابط اجتماعی است، اندیشه نیست که مارکسیسم مولده باشه، بلکه اندیشه است که از سن سیمون گرفته شده است. سن سیمون یه انسان خیلی جالبی است در تاریخ تفکر بشری، آدم خیلی قوی بوده از نظر فکر، گرچه که بعدها ایدئالیسم نامیده شد و گفتن که ایشون خواست به کمک به وجود آوردن یک مذهب تازه‌ای که جانشین مذهب کاتولیک اون رو بکنه، حتی سرودهای مذهبی هم ساخته بود این بتواند دنیا رو اصلاح کنه. و انگلسون ها همه انتقادشون بر او این بود که نمیتوان مردم رو با موعظه آدم کرد، بلکه باید با انقلاب، با شناختن قانونمندی های اجتماعی و مطالبی از این قبیل اجتماع رو عوض کرد. از این لحاظ مسئله ورود اندیشه های پرودون و سن سیمون در آثار مارکس و مارکسیسم پس از او یک مسئله بسیار قابل توجهی است. در زمینه کار همه ما میدونیم که ریکاردو و آدم اسمیت از کسانی بودند که اندیشه، یعنی نظریه این که کار منشأ همه ارزش هاست پیش از مارکس داشتند. این نظریه است که خود مارکس هم به او اعتراف کرده، انگلس هم اعتراف کرده. بنابراین در این که کار منشأ ارزش است باز نظر جدیدی نیست که مارکسیسم داده باشه. البته انگلس توضیح میده در مقدمه‌ای که به گمانم بر جلد سوم کاپیتال هست، جلد دوم، در اونجا عیناً این مسئله رو تصریح میکنه که این فکر از آثار ریکاردو برداشته شده. حتی آدم اسمیت هم کمابیش همین سخن رو گفته بود، ولی تناقضی و معمایی پیش آمد در نظریات ریکاردو که مارکس به نحوی اون معما رو حل کرد. بنابراین حل یکی از دشواری های مربوط به اون نظریه البته مربوط به مارکس هست در تاریخ تفکر بشری، ولی اصل پیدایش این نظر از آن اون نیست. اینا نکاتیست که خود مارکس هم به اونها اشاره کرد. مسئله تخاصم طبقات و اصولا تقسیم جامعه به طبقات مسئله بسیار کهن‌تریست. خود مارکس در یکی از نامه هایی که به یکی از دوستانش نوشته است به نام ویدمیر اونجا توضیح میده، میگه که اندیشه نزاع طبقات اصلا اندیشه من نیست و سالها پیش از من مورخین بورژوا، این تعبیر بود، مورخین بورژوا این مطلب رو شناخته بودن و ابراز کرده بودن، این رو من نگفتم. بنابراین حتی تقسیم جامعه به طبقات، اون هم طبقات بر مبنای درآمد و بر مبنای اقتصاد و بر مبنای مالکیت، و بودن نزاع بین طبقات هم چیزیست که از ناحیه اقتصاددانها و مورخین بورژوا به تعبیر مارکس وارد مارکسیسم شده است. الان ذکر می‌کردم از گال که دوست پدر مارکس بود و در اون انجمن ادبی شهر مارکس شرکت می‌کرد، یک رساله‌ای نوشته بود به نام طبقات ممتاز و طبقات کارگر. این به خوبی نشون میده که اندیشه این که طبقات در جامعه هست، طبقه کارگری داریم، طبقات ممتاز داریم، privileged classes داریم، اینها وجود داشته و چیزی نبوده است که مارکسیسم رو ادعا کرده باشه. اینا به طور خلاصه رشته ها و ریشه هایی است که از بیرون وارد اندیشه مارکسیسم شده. من البته باید در اینجا بیافزایم که خود نفس تفکر مذهبی و این که جهان آینده‌ای دارد، قیامتی هست و ظهور موجودی در عالم هست که در مسیحیت، در یهودیت، در اسلام، در تمام این ادیان به نحوی از آنها این اندیشه ها هست، این هم خودش چیزی است که به طور قطع در اندیشه مارکسیسم مؤثر بوده است. ما نمیتونیم نادیده بگیریم این مطلب رو. اریک فروم یه جایی در اون کتاب سیمای انسان راستین این جمله رو داره، میگه که مارکسیسم همون مسیحیتی است که به جامعه قرن 19 در آمده است. این سخن البته مبالغه آمیزه و چنین نیست. خیلی از اندیشه های مارکس به ظاهر ضد اندیشه های مذهبی است. مارکس با همون تعبیرات نیشدار و جزندهی که در کاپیتال داره یه جایی میگه که از این بزرگان مذهبی و کاتولیک و مسیحی که در زمان ما هستند، اگر 16 اصل از 17 اصل مذهبشون رو بگیری اونقدر ناراحت نخواهند شد که 1/16 زمین هاشون رو بخواید بستانید. این خیلی لحن نیشداریست بوده و میخواد بگه که مذهب هیچی نیست در اینجا، تمام اونچه که هست برای این استش که زمین مردم رو بقاپن و به اسم مغفرت فروشی پول مردم رو بچاپند و حکومت و ریاست دنیوی بکنند. اونچه که ما اینجا میخواد بگیم این نیست که مارکسیسم یک جامعه است بر مسیحیت، نه، این منظور نیست. منظور این است که اونچه که مستعد میکند روان را و ذهن را برای پذیرفتن مارکسیسم و اون چه که باعث رواج او بود این بود که چیزی بود که به خوبی در یک زمینه مذهبی میتوانید بروید. همه به اون چرا که مذاهب تعلیم کرده بودن که جهان آیندهی دارد، ظهور موجودی هست، دنیا در آخر زمان بهتر خواهد شد و از طریق پیشرفت تدریجی ما به اونجا خواهیم رسید، اون چه که به نام خدا، به نام پاداش، به نام کیفر، تمام اون اندیشه هایی که در مذهب هست، تمام اینها در مارکسیسم معادلی می‌یابد و همین این معادل یافتن است که به خوبی در یک چارچوب و یک قالب ذهنی که قبلاً با اندیشه های مذهبی خود گرفته می‌گنجد. بسیار دیگر در تاریخ فلسفه غرب یک تمثیل بسیار جالبی داره در این زمینه که میگه که ماتریالیست دیالکتیک مثلا همون انجیل مارکسیسم است، مارکس همون یهوه، همون خدای مارکسیسم است، جامعه بی‌طبقه‌ای که در آینده میاد همون جامعه موجود مذاهب است و شما میبینید که اینا به خوبی با هم دیگه میتونه تطبیق بکنه و تصادف پیدا بکنه. بنابراین از این گذشت اندیشه هایی که در زمینه عدالت هست، در زمینه خویشتنداری هست، در مورد شوریدن علیه صفات پلید انسان هست، تمام اینا که باعث از مذاهب رام شده هست، کسی نمیتونه اینها را انکار بکنه و بعد بتواند سوسیالیست یا مارکسیسم را بنا بکنه. گرچه که معمولا گفته میشود که در مارکسیسم هیچ سخن اخلاقی نیست، بلکه تمام اون چیز هست یک سخنان علمی دیگری و سر و محققانه ایست که عدا شده است، ولی این رو نباید شده و نباید خرید بشد. هرگز این طوری از اون لحنهای نیشدار جزنگی که می گفتم گرفته که تمام اونها تأثیرات اخلاقی داره، اینجا کسی رو شیفته چیزی می کنه یا متنفر از چیزی می کنه تا جاهای خود بالاتری که به خوبی نشون می ده که نوعی تعابیر به کار گرفته می شود که این تعابیر تمیل و رنگ بسیار روشن و قلیب اخلاقی و ایدئالی دارد. و تمام این موارد که گفتیم نظر من این بود که بگیم که چگونه مارکسیسم متولد شد. این اندیشه اصلی و ابتکاری که در مارکسیسم هست چی؟ انگلز در کتاب آنتی‌تئوری توضیح میده اینجا دو کار بود که از آن مارکس بود به طور اصلی و اساسی. یکی عبارت بود از تلقی مارکسی تاریخ. هیچ جا ماتریالیسم تاریخی در آثار خود مارکس به کار نرفته. ماتریالیسم تاریخی از اطلاعات است که بعدم لخانه رایج کرد. این که در آثار مادتر تلقی مادیت تاریخ هست مدیلیستی کانسکشن آبیستی تلقی مادی از تاریخ و قرض از این تلقی مادیت تاریخ همونطوری که ابتداعا گفتم یعنی تلقی معیشتی از تاریخ، تلقی اقتصادی از تاریخ، یعنی این که تاریخ بر مبنای تفکر انسان‌ها ساخته نمی‌شود. در چه در مادی تفکر هم مادی ولی اینجا ماده در برابر فکر قرار می‌گیرد. اینا مادی بودن در برابر موجودات مجرد و ماده که در برابر فکر قرار می‌گیرد اگر بخوایم خیلی تعبیر ساده ازش بکنیم یعنی مواد غذایی. این که منظور البته مواد غذایی ولی اینکه بعد به خاطر سپر تا بدانید همیشه که تقصیلی تلقی مادی اون معنای عمیقش یعنی تلقی معیشتی، تلقی اقتصادی از تاریخ. تاریخ برای مبنا میتواند تفسیر شود و نه اونچنان که فیلسوفان بسیار تعبیر اینان کرده بودن یا هگل کرده بود که اندیشه خداوند است که در عالم مثل تیماری باز میشود. این اولین اکتشاف مارکس به تعبیری که انگلز داره در عالم مادی و دومینش هم عبارت است از کشف ارزش اضافی به منزله اون رمز رازی که در تولید کاپیتالیستی و بورژوایی وجود داره. اینها دو تا اندیشه ابتکاری مادی بسیم که اون که به نام تلقی معیشتی و مادی از تاریخ میخوانیم اصل عملی رو در برابر نظریه هگل به طور اخص و در برابر تفسیری که سایر مدرسین کرده بودند در گذشته و قبل از ما و اون چه که به نام کشف راز تولید کاپیتالیستی نامیده می شود عبارت است از همون چیزی که قبلا نام بردیم از این تحت عنوان حل معمایی که برای نظریه ریکاردو پیش آمده بود. در نظریه ریکاردو یک دشواری پیش آمد. سوال از این بود که اگر کار منشأ ارزش است بنابراین در همه جا هرگاه ارزشی تولید می شود معنیش این است که به قیمت خودش داره خریده می شود. چیزی نمی تواند چنان خریده شود که ارزش او نیست. اشیا در بازار مبادله مطابق ارزشی که دارند مبادله می شود. بنابراین کارگر هم هر مزدی میگیره همون ارزش کار او، کارفرمان هر سودی به دست میاره همون ارزش سود کار او. بنابراین چه استثناری؟ و سؤال این بود که چگونه سود به کارفرما به سرمایه دار تعلق میگیرد؟ سود چگونه اصلا میتونه تولید بشه؟ در نظام بعدا من توضیح بیشتر خواهم داد. در نظام تفکر ریکاردویی پاسخ خیلی توانایی برای این مطلب برای این معجم ندید ولی ما با پیش آوردن این که کارگر کار خود رو نمی‌فروشه بلکه نیروی خود کار خود رو می‌فروشه تفکیف کرده این دو مسئله و به این تفکیف این معما رو حل کرد و به این تفکیف پیدایش ارزش اضافی رو توضیح داد که چگونه است و بعد به این ترتیب تونست معین کنه که نظام تولید اقتصادی و کاپیتالیستی بورژوایی چگونه کار میکنه. این یک دیسته بود نکته دیگهم که تلقی مادی از تاریخ بود. اینها دو تا اندیشه اساسی مارکس بود. همین به تنابیش ما اونچه را که به منزله مقدمه در نظر داشتیم که اینجا گفته باشیم من خدمت دوستان گفتم و بنابراین از مدت آینده هر دونا این خواهد بود که اولا در زمینه ارزش کار مقدار صحبت کنیم و بعد در زمینه تلقی مادی تاریخ که به زمان خود من هم استخدامندی تفکر مارکسیست را تشکیل میده و به طور کلی فلسفه کارگر مارکسیست و بعد راجع به اندیشه هایی که نسبت به اینها به نظر من فرعی درچه که کتار اینها را اصلی تلقی کردن شبیه مثلیلیسم دیالکتیس و اصولا منطق دیالکتیس و چیزهای از اون قبیل
که البته باید مورد بحث قرار بگیره، ولی اونا در درجه دوم اهمیت قرار داره. اون که از همه مهمتر است به زمان خود من و تمام مارکسیسم تشکیل میده راست از تازه فلسفه تاریخ، و او باید به خوبی شناخته بشه و همه اون چی که در اطراف اوست، از اینکه ما چه بینشی به ایدئولوژی داریم، چه بینشی به جامعه داریم، چه بینشی نسبت به انسان داریم و به خدا داریم و به جهان داریم، تمام اینها از این فلسفه تاریخ نشأت خواهد کرد. توصیه من این است که برادران قدری در زمینه فلسفه تاریخ با توجه به کتابهایی که معرفی کردن مطالعه کنند و تحقیق کنند تا نوبت آینده که ما بحثمون رو مستقیما در این زمینه انشاءالله ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار. بله من اشاره نکردم، البته حق بود که اشاره هم به این میشد، منتها این تاریخ‌مندی رو که من از هگل گفت کردم تأثیر بیشتر در اون داشت. این ابتدا قوام گرفتن فکری ما از اونجا بود، بعدها بود، خیلی سالها بعد پس از انتشار اندیشه های داروین که فضلدار حسد پنجای نوستی، یعنی سالها پس از اینکه تقریبا ما دیده فکرهای خودش به سر بزد که اینو با آراء داروین و با کتابش آشنا شدن، یعنی بعدا آراء داروین رو تا حد برای توجیه نظریات خودشون به کار گرفتن، یعنی استخدام کردن اون رو ترجمه میکنید یعنی به این معنا متأثر بود، نه در تولد اندیشه ها بلکه پس از داشتن اندیشه بودن این هم چیزیست که میتونن در تأیید خودشون به کار بگیرن. البته و همچنان که گفتم ما حتی کتاب نقد اقتصاد سیاسی خودش رو در همون سال 1859 منتشر کرد که همون سال انتشار کتاب بنیاد انواع داروین، بنابراین فکرش کاملا قلم گرفته بود و بسیار از نوشته های دیگه او مثل جرمان آزیولوژی و غیره ما همه قبل از این خودش نوشته شدن و طرح کاپیتال و طرح حتی از این طرح و بدتر از کاپیتال رو ریخته بود، همه مقدماتش رو سرفصل ها و اینا هم همه هم نوشته بود. داروین وقتی کتابش منتشر شد توی معنی که ماکس یونگل سیمنس نوشته بود که من کتاب داروین رو خوندم، این کتاب با این که سبت انگلیسی معادانی و اشرافی داره ولی به درد ما میخوره و موافق است با آراء ما، فقط موافق است و البته بله اونا بعدا چون دیدن که داروین در علم سبت پیروزی زد زیاد خودشون رو چسبوندن به اون تئوری و اون سخنرانی که انگل در مزار مارکس کرد پس از دفنش همینجا گفت، گفت همینجور که داروین اون قانون رو کشف کرد در عالم تکامل زیستی جانداران، مارکس هم این رو در عالم اجتماعات کشف کرد، ولی همچنان که گفتم این حالت بود که به استخدام گرفتن تئوری داروین و یک حامل تازهی پیدا کردن بود، ولی اندیشه ها تا اون موقع کاملا شکل گرفته بود.